قال الله الحکیم فی کتابه سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. و فی دعاء الجوشن یا من فی الآفاق آیاته. بحث امروزمون دومین نام از نامه های خداوند متعال در بند 42 دعای ارزشمند جوشن کبیر. در اولین نام این مسئله مورد بحث قرار گرفت که خدا می فرماید یا من فی البر و البحر سبیلو، ای خدایی که برای شناخت او هم راه‌هایی در خشکی وجود دارد و هم راه‌هایی در دریا، که دیروز مفصل صحبت کردیم که اگر انسان راه‌های مادی رو برای رسیدن به مقصدهای مادی خودش به وجود آورد و از ابزار برای رسیدن به خواسته‌هاش نتیجه گرفت، مطمئناً در زمینه‌های معنوی هم راه‌های زیادی رو باید از دریا و خشکی دنبال کنه تا به اون نتایج مطلوب برسه. اما در نام دوم خدا مردم رو دعوت می‌کند به این که بیایید و از طریق آفاق خدا رو بشناسید. آفاق جمع افق و افق در قرآن مجید در موارد خاصی به کار رفته که حالا اول ما آیاتش رو تقدیم میکنیم و بعد یه توضیحی رو بر روی یکی از این آیات بیشتر من تقدیمتون خواهم کرد. در سوره مبارکه نجم آیه اول به بعد تا آیه هفتم اگر دقت کنید تعبیرها این خیلی زیباست و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى، تا میرسه به اینجا که و هو بالافق الاعلى، یعنی هفتمین آیه از آیات سوره مبارکه نجم افق رو مطرح کرده و می‌فرماید در افق بالا خدا قرار دارد، یعنی دوردست‌ترین جایی که شما میتونید به نظر و ذهن خودتون بیارید. معمولاً افق میگن جایی است که برای انسان قابل دسترسی نباشد یا دوردست، ولی در تعبیرهای معمولی میگن شما اگر در بیابانی که هیچ گونه مانعی نداره بایستید و شروع کنید نگاه کردن، یه جایی میبینید که انگار زمین و آسمان به هم چسبید، اونجا رو بهش میگن افق. حالا افق اعدا یعنی بالاترین دوردست، یعنی اینقدر دوره که به هیچ وجه قابل دسترسی به نظر نمیاد. در سوره مبارکه تکویر آیه 23 می‌فرماید و لقد رآه بالافق المبین، یعنی به راستی حضرت جبرئیل سلام الله علیه را پیغمبر در افق به صورت آشکار دیدن. باز اینجا اگر دقت کنید می‌بینید که دیدار پیغمبر با جبرئیل رو خدا با یک تعبیری از افق آورده و می‌فرماید پیغمبر جبرئیل رو در دوردست مشاهده کردن و دیدندش. اما در آیه 53 از سوره مبارکه فصلت از کلمه آفاق استفاده کرده که جمع افقه و در اونجا ارتباط ما پیدا میکنیم، چرا که خدا میفرماید یا من فی الافاق آیاته، یعنی نشانه های قدرت خدا و نشانه های عظمت پروردگار رو شما باید کجا بگردید پیدا کنید؟ در دو جا. آیه چی می‌فرماید؟ سنریهم آیاتنا فی الآفاق، ما به مردم نشون میدیم نشانه های خودمون رو در بیرون. بعد می‌فرماید و فی انفسهم، در درونشون هم نشانه های قدرت زیاده. حتی یتبین لهم انه الحق، اینقدر علامت و نشانه به مردم نشون میدیم و ارائه میدیم از درون و برون تا اینکه حقیقت برای مردم آشکار بشه. یعنی شما میخواید خدا رو بشناسی، چقدر دلیل برای خداشناسی ما بهتون ارائه بدیم؟ آیا کافیست که حداقل از درون خودش آدم شروع کنه؟ و اینکه میبینید در آیاتی از قرآن مجید هم به این مسئله اشاره شده، در روایت هم داریم که بشر برای رسیدن به خداشناسی همه چیز در اختیارش هست، پس چرا خدا رو نمیشناسه؟ پس چرا اینقدر از خدا فاصله میگیره؟ این جای بحث دارد. در همین آیه خدا میفرماید اولا یکفه بربک، آیا این همه علامت و نشانه برای اینکه خدا رو انسان بشناسد کفایت نمی کنن؟ اگر واقعا آدم نخواد بهانه جویی کنه خیلی راحت میتونه خدا رو بشناسد، اما چون دنبال بهانه هاییست برای اینکه فرار کنه از این معرفت خدایی، هر چقدر هم علامت میبینه یه جوری توجیه میکنه و خودشو دور میکنه از اون واقعیت. خدا میخواد اتمام حجت کنه. در آخر آیه میفرماید انه على کل شیء شهید، یعنی خدا بر هر چیزی گواهه. در جلد 20 تفسیر نمونه 10 مطلب آمده، از صفحه 330 تا 340 یه بحثی رو زیر همین آیه مطرح کردن. فشرده این بحث رو اگر بخوام براتون بگم در چند جمله کوتاه میشه جمعش کرد، و اون اینه که ما آیاتی داریم سلام که اصطلاحاً بهش میگن آیات آفاقی، و نشانه هایی داریم بهش میگن آیات انفسی. اینو تقسیمش کردن. بعد نیست که حالا یه قسمت مختصری از این بحث رو من از طریق خود آیه تقدیمتون بکنم و این 10 رو در چند جمله کوتاه به حساب بتونیم بهش رسیدگی بکنیم و نتیجه ازش بگیریم. می فرماید که ما دو تا آیه آخر سوره فصلت اینا که سوره فصلت با همین دو تا آیه هم تمام میشه. در آیه اول میفرماید که ما به زودی آیه ها و نشانه های خودمون رو در آفاق و اطراف جهان و همینطور در وجود خود انسان، در درون خود انسان ها به مردم نشان میدیم. این که شما دیدید میفرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه بخشیش همینجاست. یعنی شما اگه بخواید خدا رو بشناسید، علم زیادی هم ندارید، امکانات و ابزار زیادی هم ندارید، بیاید برید خودتون رو ببینید، بدن شناسی کنید، کالبد و جسم خودش اگر انسان بشینه مورد توجه قرار بده، کم کم به ریزکاری های عجیب میرسید. ببینید در یک قسمت خدا مثلا دست رو خلق کرده، در دست چقدر ظرافت‌ها کنار هم چیده شدن، ناخن بافتش با گوشت فرق میکنه، در درون این گوشت استخوان چقدر نقش داره، هر بند از انگشت انسان با یه استخوان خاصی و با یه رگ به خصوصی و عصبی همراهه، هر یه انگشتی به طور معمول سه تا دونه بند پیدا میکنن، تازه اینا بس میشه به کف دست، کف دست به مچ بس میشه، این همه لولا به قول ما داخل یک دست خدا به کار برده. چرا؟ اگر بنا بود که ناخن نباشد، این استحکامی که شما میبینید در گرفتن اجسام وجود داره برای چیه؟ برای اینکه این ناخن یه پشتوانه برای این گوشته. اگر نبود گوشت نرم به هیچ وجه نمیتونستید شما چیزی را مثل قلم، مثل فرض کنید که ظرف نگه دارید تو دست، امکان نداشت. خود این ناخن یه محافظه. دست وقتی به اطراف کشیده میشه، معمولا دیدید یه ضربگیر خیلی خوبم هست. حالا ما کاری نداریم به این که بگیم و خدایی نکرده در بعضی از مواقع از ناخونا برای دفاع هم ممکنه آدم استفاده کند، ولی قبلا اینطوری بود، حالا دیگه چون فرهنگ زندگی عوض شده دیگه کمتر از اسلحه‌ای به نام ناخون در جنگ و دعوا استفاده میشه، ولی قبلا چون نمیتونستن میدیدی که ناخونا رو میذاشتن بلند میشد و دعوا میکردن. خود این لولاها اگر نبود چقدر سخت میشد زندگی کردن. شما میخواید یه ظرفی رو بردارید، ببینید چقدر کمک میکنه این بنده های انگشتان به اینکه آدم بتونه این ظرف رو بردارد. بیاید در درون خود انسان، قلب، ریه، کلیه، هر کدام از اینا چقدر ظریف ساخته شدن و چقدر دقیق کار میکنن تا بشر بتونه حیات و زندگی سالمی رو داشته باشد. اگر آیات انفسی نتونه آدم رو به خدا شناسی بکشونه، باید کجا بریم دیگه؟ بفرماید فل آفاق، بیدید اطراف خودتون رو نگاه کنید. این همه آیه‌ای که در قرآن مجید درباره آسمان و آفرینش آسمان‌های هفتگانه خدا مطرح کرده برای چی؟ چرا اینقدر اصرار داره که بالای سرتون رو نگاه کنید، ستاره ها رو ببینید، سیاره ها رو ببینید، کهکشان ها رو مشاهده بکنید؟ اینقدر اصرار داره خداوند در این که هفت آسمان رو ما خلق کردیم و در درون اینا موجوداتی رو قرار دادیم برای اینکه بشر بتونه زندگی کند. خب اینو که همینجور نبوده که این همه آیه در قرآن براش بیاد. می‌فرمایند آیات آفاقی مثل آفرینش خورشید، ماه، ستارگان و اون نظم دقیق و عجیبی که خدا درشون قرار داده. کوچکترین بی‌نظمی در مسئله خلقت شما نمی‌تونید پیدا کنید. الله اکبر. هر زمانی میبینید علم داره با سرعت رشد میکنه، تازه داره یه چیزهایی برای بشر از جهان و آفرینش خداوند معلوم میشه که فرض کنید سال قبل اینقدر بشر اطلاعات نداشت. امروز که ابزار دقیق و حساس داره به دست بشر ساخته میشه، تازه دارم میفهمم چه شگفتی های خدا خلق کرده. هر کدام از اینا میشه برای انسان چی؟ وسیله برای اینکه خدا رو بهتر بشناسه. در آیات انفسی هم همین بحثو دارن، میگن فرض کنید وقتی یه جسم رو در نظر میگیرید، آبی که انسان میخواد بخورد، اگر بنا بود به جایی که بره داخل معده انسان این آب قرار بگیره، میرم زیر پوست بدن جمع میشد، چقدر مشکلات به وجود میآورد. چرا شما نگاه نمی کنید بر ساختمان حیرت انگیز مغز، حرکات منظم قلب، این رگه ها هر کدام چقدر دقیق دارن کار میکنن، عصبها، بافتها، استخوانها، خود انعقاد نطفه و به وجود آمدن بشر، اینا همه چیه؟ شگفتی هایی است که ما ازش غافلیم و در صدد بر نیامدیم خیلی از مواقعی که بتونیم خدا رو باش بشناسیم. یه تعبیری رو در همین تفسیر نمونه دارن، میگن کلمه سنوریهم خدا به کار میبره. اگه فرموده بود نوریهم آیاتنا، یعنی یه زمانی اینطور بود، بعد دیگه به درد نمیخورد. سینی که بر سر سنوریهم در آمده نشون میده به طور مستمر و دائما تا دامنه قیامت علم بشر درباره ناشناخته ها هنوزم خیلی هاش ناشناخته هست و کم بشر از اون چیزایی که وجود داره همشو نمیدانه. این همه نعمت رو خدا برای چی قرار داده؟ چرا خداوند اصرار داره که برید یه مقداری به اطرافتون نگاه کنید؟ علومی که برای شناخت بدن انسان تا کنون به وجود آمده، یه بررسی کردن تا کنون بیش از 70,000 نوع علم در ارتباط با بدن انسان بشر بهش توجه کرده. حالا از علمهایی مثل بافت و شناخت خود پوست بگیرید، یه مسئله چشم پزشکی رو برید سراغ بگیرید، ببینید چقدر امروز توسعه پیدا کرده. دانشگاه وقتی یک نفر دانشجو میره درس بخواند، اگه گفت من میخوام برم رشته چشم پزشکی، خود رشته چشم پزشکی دارای ده ها زیر مجموعه شده است، کدوم قسمتش رو میخوایی بری بخوانی؟ یه زمانی میگفتن فلانه آقای دکتره با چشم پزشکه، وقتی شما میرفتید پروش به عنوان یه متخصص، یه خطکش دستش بود و یه دیوارم نشونتون میداد، میگفت چپ راست بالا پایین، یه عینکم بدون میداد تا ذره بینش یا کم یا زیاد، فردا میدیدید که بالاخره بد نشد، میگفتید رفتن پلو چشم پزشک. امروز مسئله چشم پزشکی به جایی رسیده که قرنیه چشم عوض میکنن تا دید انسان عوض بشه، دو مرتبه دونه ببینید، جلو به کور شدن رو بگیرن، چشم رو بتونن در بیارن، یه چشم دیگه بذارن جاش. این همه پیشرفت از کجاست؟ اگر بشر این تکنولوژی ها رو نمیافت، نمیتونست خدا رو بهتر بشناسه. سلام. و واقعیت اینه که ما حالا حالا باید راه بریم تا بتونیم از طریق شناخت چه زمین و اطرافش و چه وجود خودمون خدا رو بهتر بشناسن. اصرار خدا بر این که شهادت میده خدا در روز قیامت و شهید بر تمام ایناست یعنی چه؟ یعنی گاهی وقتا ما میگیم اتمام حجت به مردم شد، یه وقت من هرچه میدوم به جایی نمیرسم، خدا رو نشناختم، نماز نخوندم، عبادت نکردم، میگم خب من شناختم ناقص بود، نتونستم. امروز یه کسی بهانه نمیتونه بیاره، چون از هر راهی که بخواد میتونه خدا را بشناسه. یک تأکید عجیبی رو باز در همین بحث دارن، میفرمایند که نشانه های آفاقی، این عبارت تفسیر رو من میخوام بخوانم، نشانه های آفاقی مثل پیروزی اسلام در میدان های مختلف نبرد و در میدان مبارزه منطقی و سپس نقاط مختلفی که آیین اسلام رو تونست در اونجا توسعه بده. یعنی چه؟ یعنی گاهی وقتا آدم میشینه فکر میکنه که پیغمبر در یه شبه جزیره‌ای مثل عربستان یا حجاز اون روز بلند شد، شروع کرد مردم رو دعوت کنه به خدا پرستی. شما ببینید امروز در سرتاسر دنیا بنابر آمار دقیقی که وجود دارد بیش از یک سوم مردم دنیا میگن لا اله الا الله. یه سوم مردم دنیا معنا داره این، یعنی از یه منطقه کوچیک شروع شده تو یک گوشه از دنیا، ولی اونقدر عالی و عمیق اسلام مطرح شد، مبشرین رفتن، افراد مختلف به عنوان عرض کنم که مبلغ رفتن تبلیغ کردن، زحمت کشیدن. اینطور نمونه که همینجوری هم به نتیجه رسیده باشن. ولی هیچ دینی به اندازه دین اسلام در دنیا طرفدار ندارد. مسیحیت سابقش بیشتر از اسلامه، یهودیت بیشتر از اسلامه، ولی جمعیت مسلمان بیش از یهودی و مسیحیه. چرا؟ آیا این عظمت خدا نیست؟ آیا ما نباید به این مسئله به باور برسیم که اگر عظمت اسلام نبود این همه طرفدار پیدا نمی‌کرد؟ البته من قبول دارم این مشکل بزرگی که همیشه در تاریخ ما ازش رنج بردیم این بوده که متاسفانه پیروان حق کم بودن، پیروان باطل زیاد. همین تعداد بالای مسلمان اگر تو دنیای امروز ما حقیقتها بهشون میرسید شاید تعداد شیعه بسیار بیشتر از اهل سنت میشد. یه بحثی داشتیم با یکی از بندگان خدا که به حساب مترجم زبان چینی بود، ایشون به خاطر تکمیل کارش مجبور شد بره برای چین اونجا یه دوره تخصصی ببینه و برگرده. برای من نقل میکرد، گفت من از باورم نمیامد وقتی ما رفتیم اونجا شروع کردیم با اینا صحبت کنیم دیدیم اکثر اینایی که باشون حرف میزنیم اعتراض دارن به مسلمان ها و شیعه ها، مخصوصا ایرانی ها. گفتیم چرا اینقدر اعتراض داری؟ گفتن ما سوالمون از شما اینه که آیا واقعا ما مسلمان نیستی؟ آیا ما انسان نیستی؟ آیا ما حق نداریم اسلام رو بشناسیم؟ شما که فقط و فقط به زبان عربی و فارسی حرف میزنید، ما که زبان چینی بلدیم، زبان عربی و فارسی و انگلیسی بلد نیستیم، نباید تبلیغ بمون بشه؟ چرا این مبلغ نداریم؟ چرا کتاباتون، مطالبتون، سایتاتون همه به زبانهایی که به درد ما نمیخوره؟ تمام مردم چین و ژاپن که نمیتونن بیان برن عربی و فارسی یاد بگیرن که. شما اگر یه سایت بزنید به زبان مثلا چینی مطالبتون رو ترجمه کنید، در یک چین کمونیست فعلی بالای تقریبا 1 میلیارد جمعیت وجود داره. خب آیا اینا حق ندارن که برشون تبلیغ بشه اسلام؟ سنیایی تلاشی کردن اما شدن خوردشون میدن همون افکار پوسیده خودشونو. شیعهی که حرف عالی برای گفتن داره ابزار نداره، امکانات نداره، فقیره، درآمد اونچنانی نداره. سنی هایی که پاشون به جای بند نیست دارن مردم رو اسلامی دعوت میکنن که ذره از حقیقت درش دیده نمیشه. با این حال میگیم ای کاش حداقل همون سنیان یه تلاش خوبی میکردن. میگم ما در عرض تقریبا 1 ماهی که اونجا بودیم بررسی کردیم، دیدیم مردم مثل این که تشنه باشه، آدم توی یه بیابان یه قطره آب نباشه یه دیوان آب به دستش برسونن، چقدر عشق داره که این آب سرد رو بخوره و چقدر لذت میبره. اینطور محتاج تبلیغ اسلام هم. ما مثل اون ماهی میمونیم که افتادیم داخل آب و قدر آب رو نمیدونیم، از بس دست اون به قرآن و پیغمبر و اهل بیت و حدیث و جلسه و روزه بوده نمیدونیم اسلام چه کرده تو دنیا. اونا تشنند، اونا میفهمند که اسلام یعنی چه. اونا وقتی میگن اشهد ان لا اله الا الله، اونقدر لذت میبرند از این اعتقاد به خدا که حد نداره. یه نمونه های کوچکشو من در مسافرت هایی که به حج داشتم برای اعمال حج دیدم، از کشورهای مختلف خب میان اونجا، بلد هم نیستیم باشون حرف بزنیم، اما همین که باز سر و دست شکسته یه چیزایی به هم حالی میکنیم، میبینیم جدا ناراحتن که چرا شما به زبان دیگری صحبت نمیکنید. روی همین جد ما اومدیم نشستیم، برنامه ریزی کردیم و با یاری خدا از سال قبل این طرف چیزی در حدود 9 ماهه شروع کردیم آرام آرام مقاله هایی که ما داریم روی سایت امور کتاب رو به 23 زبان زنده دنیا ما الان داریم ترجمه میکنیم. هزینه سنگینی میبره، ولی حداقلش اینه که این ارتباط داره برقرار میشه. میبینیم مرتب میان دنبال اینن یه مطلب نو بگیرن، دنبال اینن یه حرف قشنگ بشنون، چون علم کمکشون میکنه، اینترنت در اختیارشون هست، ما این که باید مطلب بهشون بدیم. مطلب رو جمع میکنم، نتیجه میخوام بگیرم این که خدا میفرماید یا من فل آفاق آیاتو، یعنی شما برید در دو دسته های عالم به دنبال این بگردید که نشانه های عظمت و قدرت خدا رو پیدا کنید. چرا مردم اونجایی که براشون خدا زمین سازی کرده کوتاهی میکنن و به واقعیت ها نمیتونن دسترسی پیدا کنن؟ علت اصلی این که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه حرکت کردن به سمت عراق فقط این نبود که بخوان یزید رو براندازن، نه، حساب کردن که مردم دنیا آمادن برای تبلیغ و اونی که سد در برابر آگاهی مردم یزیده. حرکت کردن برای این که مردم رو آگاه بکنن. درسته که امام حسین کشته شدن، درسته که در مسیر تبلیغ اسلام چقدر شخصیت های بزرگی مثل امیر المومنین، مثل امام مجتبی، مثل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها جان دادن، اونم به بدترین وضع ممکن. تصورش آدم نمیتونه بکنه که در مدینه ای که اینقدر پیغمبر زحمت کشیده بودن برای مردم، همون مردمی که قدر پیغمبر را نمی‌شناختن بیان در خانه فاطمه زهرایی را بسوزونن که اینقدر خدمت بهشون کرد. قصه میشه از این که می‌بینیم یه عده انسان جاهل اینطور عمل کردن و کشتن شخصیتی مثل حضرت زهرا را. نگران از این هستیم که چرا ماها که این نعمت رو خدا در اختیارمون قرار داده ازش استفاده خوب نمی کن. از خدا می خواهیم و خدا رو قسم می دیم به عظمت و مقام خودش و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهش که به ما توفیق بده اولا خدا رو اونچنان که شایسته است بشناسیم. اگرچه خدا در قرآن می فرماید و ما قدر الله حق قدره، خدا رو به اندازه که باید مردم بشناسن نشناختن، واقعا خدا ناشناخته است بیش از اونی که تصورش بشه. ولی حداقلش اینه که اگر ما در همین مسیرهای اولیه هم در حد خودمون بریم دوباره این که خدا رو بشناسیم، تو اعمالمون، تو زندگیمون، تو فکرمون، تو تمام جزء به جزء مسائلمون میتونه خداشناسی اثر بگذاره. یا من فی الافاق آیاتو، این آیاتی که خوندم رو انشالله دقت بفرمایید و اگر دوست داشتید این قسمتی که عرض کردم از جلد 20 تفسیر نمونه از صفحه 330 تا 340 این یه مروری بکنید ببینید که در زمینه شناخت خداوند چقدر قشنگ ما میتونیم از ابزار و امکانات استفاده کنیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علی لبيك يا ابن رسول الله. السلام عليك.